سلام دوستان نازنین، وقت شما بخیر. به آخرین جلسه آشنایی با 5 تیپ شخصیت سمی خوش آمدید. در این جلسه مروری میکنیم بر علائم و نشانه هایی که گفتیم و طرفداران منفی، خودآگاهی و یه جنبندی کلی. خب تا الان اکثرتون متوجه شدید که افرادی که جزء این 5 تیپ اختلال شخصیت سمی قرار میگیرن، یعنی افرادی که نمایشی هستن، شکاک هستن، مرزی، ضد اجتماعی و خودشیفته، 4 الگوی رفتاری اصلی رو داشتن که در مورد همه اونها تقریبا مشترک بود. همه اونها در صحبتاشون از عبارتهای همه یا هیچ استفاده میکردن. همه اونها قادر به مدیریت احساسات خودشون نبودند. دیگران رو به راحتی سرزنش می‌کردند و رفتارهای افراطی رو ما در مورد اونها زیاد می‌دیدیم درست شد. ولی یک مسئله که امروز می‌خوام در مورد اون صحبت کنیم این هست که این افراد معمولاً می‌گردن و یک سری آدم‌ها رو در اطراف خودشون جمع می‌کنن که کتاب از اونها تحت عنوان طرفداران منفی نام برده. طرفداران منفی دوستان یا افرادی هستند که واقعا خودشون هم یه مقدار اختلال دارن، شاید یه مقدار درجهش کمتر هست، که خب میبینن که آره این داره درست میگه، طرف خودش هم یه شخصیت ضد اجتماعی داره. حالا شاید به اندازه اون ضد اجتماعی نباشه، ولی ضد اجتماعیش بالاست، خوشش میاد از این رفتارهای این، پس میره و در کنار این قرار میگیره، میشه طرفدار این. گاهی اوقات نه، یک شخص به حدی ضعیفه و احساس میکنه که نمیتونه در برابر قدرت این کاری انجام بده که از شدت ضعفش میاد میشه طرفدار این و هرچی که این بگه قبول میکنه و میپذیره. و گاهی اوقات که کار بسیار سخت میشه، زمانی هست که اینها میرن پیش یک فرد آگاه، مثل یه وکیل، مثل یه روانکاو، مثل یه مشاور، و اونها در جلسات اولیه متوجه نمیشن که این فرد اختلال داره و یا به هر دلیلی با این همراه میشن. درسته تعداد اینها خیلی خیلی کمه، ولی صفر نیست. با اینها همراه میشن و زمانی که با اینها همراه میشن، متاسفانه به اینها قدرت میبخشن. یعنی فردی که اختلال داره فقط کافیه که یه تعداد آدم رو دور و بر خودش داشته باشه. این آدم های دور و بر بیشتر میتونن به این فرد قدرت ببخشن تا زمانی که خودش هست و بخواد از اون اختلال خودش استفاده کنه. یعنی قدرتش بستگی به تیمش داره، هرچی تیم قوی تر قدرت این فرد بیشتر. حالا اگر که در این تیم یک فرد آگاهی هم قرار بگیره، مثلا وکیلش بر ازش دفاع کنه یا ثابت کنه که حق به جانب اینه، یا روانکاو یا مشاور یا هر کسی که به هر حال در از نظر سطح علمی جایگاه بالاتری داره و حق رو به این میده، این فرد به شدت احساس قدرت میکنه و بیا این روانشناس دیگه، این الان داره میگه حق با توه، تو فکر میکنی با سوادتر از اینی؟ و خیلی راحت میتونه اینجوری دیگه حرفش رو به کرسی بشونه، اطرافیانش رو مغلوب کنه و متاسفانه برگ برنده دست این باشه. پس ما باید حواسمون باشه که در درجه اول خودمون جز این افراد نباشیم. یعنی اگر که میبینیم طرف واقعا یک اختلال شخصیتی داره و جز این افراد قرار میگیره، جز طرفدارهای اون نباشیم. اگه خیلی ترسیدیم و این کارو کردیم، اگه احساس ناامنی کردیم و این کارو کردیم، بریم و کمک بگیریم. حتما نیازه که اینجا یه فرد سومی باشه که این طرف بره و ازش کمک بگیره. میتونه یک فرد آگاه قابل اعتماد از اطرافیان باشه، میتونه یک روانکاو یا مشاور باشه که بره مشکل خودش رو حل کنه، مشکل اون طرف مقابلش رو نمیتونه حل کنه، مشکل خودش رو حل کنه که مجبور نباشه از این حمایت بیجا بکنه، مجبور نباشه در جاهایی که حق به جانبش نیست بگه آره آره حق به جانب توی هر چی تو بگی همون درسته، و با این تایید کردنش قدرت اون رو روز به روز بالا ببره. پس نباشیم جز طرفداران منفی و اگر هستیم کمک بگیریم و خارج بشیم. گام بعدی که ما میتونیم برداریم و بسیار میتونه مؤثر باشه، شناسایی این افراده. من وقتی که میبینم یک نفر با این اختلال در کنارم هست و در اطرافم هست، بعد بیام نگاه کنم ببینم چه آدم هایی دارن از این حمایت میکنن، اگر این توانایی رو در خودم میبینم که برم بشینم با اینها حرف بزنم براشون تا حدی که امکان داره توضیح بدم، این کار رو انجام بدم. و اگر که نه، به هر دلیل میبینم این واقعا کار من نیست، اینجا هم من کمک بگیرم از هر کسی که فکر میکنم میتونه کمک کنه تا با این طرفداران منفی حرف بزنه و اونها رو متقاعدشون کنه که دست از حمایت این بردارید. شما دارید با حمایت کردن هاتون کمک میکنید به این فرد که بیشتر آسیب بزنه و بیشتر خودش هم آسیب ببینه. این افراد در تصور ما اینه که اینها کار خودشونو دارن میکنن، ولی به هر حال حس خوبی ندارن وقتی که طرف مثلا خودشیفته باشه. تا این حد خودش رو قبول داشته باشه، همیشه باید بگرده یه سری آدم جدید برای خودش پیدا کنه. آدم های قبلی میرن، یعنی اینها معمولا کسی رو ندارن که یه تایم خیلی طولانی رو با اینها گذرونده باشه، مگر یه فردی که خیلی خیلی ترسو و ضعیف باشه. وگرنه افرادی مثلا گفتیم یه وکیل ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، یه روانکاو ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، اونها دیر یا زود متوجه این قضیه میشن و موضعشون رو مشخص میکنن. افراد معمولی شاید تحت تاثیر این آدم ها قرار بگیرن تا یه مدتی اینها رو نشناسن، ولی قطعا بعد از یه تایمی متوجه میشن که این رفتار رفتار طبیعی نیست و از این آدم ها فاصله میگیرن. پس اونها هم اذیت میشن که میبینن نمیتونن آدم ها رو برای خودشون نگه دارن. درسته در ظاهر میان اینها لیاقت ما رو نداشتن، اصلا این میخواست با منم رابطه داشته باشه، من دلم نمیخواست، اینا آدم نیستن، اصلا نباید برای اینا وقت بذارم، ولی خودش اذیته. چرا همه دارن منو تردم میکنن؟ چرا هیچ کس رو من ندارم؟ چرا من برای یه کاری که دارم باید به 10 نفر زنگ بزنم تا یه نفر به من کمک کنه، در حالی که خب بقیه اینجوری نیستن. افراد عادی وقتی یه کار داشته باشن خیلی راحت از دیگران کمک میگیرن و دیگران هم به راحتی به اونها کمک میکنن، ولی افرادی که اختلال دارن نمیتونن راحت کمک بگیرن و نه بقیه اگر اینها رو شناخته باشن حاضرن که به راحتی به این افراد کمک کنن. پس این هم نکته‌ای که باید انشاءالله کاملا به اون توجه کنیم. دوستان نازنین، یه بحث دیگه‌ای که اینجا مطرح شده و خب بحث بسیار بسیار جالبی هست، بحث خودآگاهی هست. همه ما در زندگیمون اشتباه میکنیم. به نظرم این خیلی چیز طبیعی هست که من گاهی اوقات در زندگیم، در هر قسمتی از زندگیم اشتباه کنم. معمولا وقتی ما یه اشتباهی ازمون سر میزنه و متوجه میشیم که اشتباه کردیم، اولا که متوجه میشیم که اشتباه کردیم، یعنی خیلی برامون سخت نیست که نه من اشتباه کنم، امکان نداره. چرا؟ آدم های عادی اصلا این جمله رو به کار نمیبرن. آدم های عادی میگن خب من تلاشم رو میکنم، ولی با وجود تلاشی که میکنم ممکنه یه جاهایی هم اشتباه کنم و اشتباهشون رو به راحتی میپذیرن. ولی آدم هایی که اختلال داشته باشن اصلا نمیپذیرن. چی شد که این اتفاق افتاد؟ معلومه دیگه، مشکل از طرف مقابله. پس اون خودآگاهی رو واقعا ندارن که آگاه باشن به رفتاری که دارن انجام میدن. ولی آدم های معمولی این خودآگاهی رو دارن و این خودآگاهی در 2 قسمت به اونها کمک میکنه. اولا اینکه کمک میکنه که افرادی رو که دچار اختلال هستن شناسایی کنیم، و دوم به ما کمک میکنه که اگر خودمون یه سری علائم و رفتارهایی رو که گفته شده در خودمون میبینیم اونها رو اصلاح کنیم. این فرق یک آدم دچار اختلال هست و یک آدمی که شخصیت روانی سالمی داره. فردی که شخصیت روانی سالمی داره، اگر که به عنوان مثال این وایس رو مثال میزنم گوش بده، میگه ای چه جالب، من این نکته در مورد منم هست، منم انگار یه جاهایی خیلی تکانشی عمل میکنم، منم یه جاهایی هست که فکر کنم هیچ کس بهتر از من نیست، باید روی این قسمت ها کار کنم. آگاهه به رفتار خودش، آگاهانه داره این وایس رو میشنوه، ولی فردی که اختلال داره متاسفانه اصلا این آگاهی رو نداره، اصلا درک نمیکنه، متوجه نمیشه و کاملا با ذهنش یکی شده، کاملا با ذهنش یکیه. برای همین هست که همه آدم‌ها رو دشمن خودش میدونه، بچهش رو دشمن خودش میدونه، همسرش رو دشمن خودش میدونه، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستای خیلی نزدیک. هیچ کس درست نمیگه. و جمله‌ای که در آخرین جلسه به کار بردیم، این آدم‌ها همیشه آدم‌هایی که در اطراف اینها هستن احساس می‌کنن که دارن روی پوسته تخم مرغ راه میرن. فقط یه چند لحظه تصور کنید این مدل راه رفتن چقدر سخته. آدم چقدر باید با احتیاط راه بره. البته مهارت ها جز مهارت هایی هستن، اصلا گروهی میان روی این قضیه کار میکنن و اون شونه‌های تخم مرغ رو میذارن و روی اونها راه میرن و اونها نمیشکنه، ولی خب به نظر میاد کار خیلی سختی باشه. ولی اینکه آدم همیشه بخواد حواسش باشه، همیشه بخواد مراقب گفتارش باشه، هیچ وقت نتونه احساس واقعی خودش رو بروز بده، خیلی اذیت کننده است و متاسفانه در کنار این افراد این اتفاقات میفته. اگر خاطرتون باشه ما در ارتباط با این افراد گفتیم همه اینها یک ترس، یک در واقع ترسی دارن، ریشه اصلی این رفتارهاشون یه ترسی هست که این ترس باعث یک سری رفتارهای در این افراد میشه. مثلا فردی که یه فرد مرزی هست، بیشترین ترسی که داره ترس از رها شدن هست و چون میترسه که رها بشه، نوسانات خلقی زیادی داره، خیلی زود عصبانی میشه، همیشه از اطرافیانش خشم داره، عصبانیتش اصلا قابل پیشبینی نیست، یه زمانی به طور ناگهانی و در شرایطی که اصلا نیاز به این حجم از عصبانیت نیست این فرد عصبانی میشه و سر صدا را میندازه، صدمه و آسیب به دیگران میرسونن و متاسفانه مردم خیلی به کمک اینها نمیرن، در حالی که اینها به مردم آسیب میزنن و از این مردم هم طلب یاری میکنن. و یا فردی که خودشیفته است، بیشترین ترسی که داره چیه؟ اینه که اون بزرگی اون دیده نشه، اون شخصیت کاذبی که در ذهن خودش برای خودش ساخته به چشم دیگران نیاد. پس این آدم ها به خودشون اجازه میدن که به راحتی به بقیه توهین کنن، به خودشون اجازه میدن که به راحتی دیگران رو تحقیر کنن، خیلی آدم های متکبر و مغروری باشند، خیلی زیاد و در هر شرایطی خودشون رو تحسین کنن، حتی زمانهایی که کاملا واضح شکست خوردن، نه اینجا من باید شکست میخوردم، میدونستم که دارم چی کار میکنم و خودم کاری کردم که شکست بخورم، باید شکست میخوردم تا بقیه بفهمن که من چه آدمی هستم. یعنی حتی نوع شکست خوردنشون اگر بخوان به زبون بیارن این مدلیه، خیلی خیلی متفاوته با دیگران. فردی که شخصیت ضد اجتماعی داره کاملا براش مهمه که روی دیگران تسلط داشته باشه و ترسش اینه که این تسلط رو از دست بده. پس چی کار میکنه؟ میاد آدمها رو چه از لحاظ عاطفی، چه از لحاظ مالی، چه فیزیکی و از هر طریقی که بتونه به آدمها آسیب میزنه. اگر خاطرتون باشه گفتیم اینها حتی ترس از زندان و حتی گاهی اوقات که خیلی شدید باشه حتی ترس از مرگم ندارن. پس وقتی که شخص ترس از مرگ نداشته باشه هیچ رفتاری از اون بعید نیست. یا فردی که اختلال بدبینی یا پارانوید داره، بیشترین ترسی که داره اینه که بقیه دارن به من خیانت میکنن، همیشه فکر میکنه که دیگران دارن برای خیانت به اون یا حتی برای از بین بردن اون نقشه میکشن. پس بیشترین رفتاری که ما میتونیم از اونها ببینیم بدبینی فوق العاده شدید، زیر ذره بین گذاشتن همه آدم هایی که در اطرافش هستن، به همه شک داره، از همه کینه به دل داره، مرتب در صدد انتقام از دیگرانه، برای اینکه همیشه فکر میکنه بقیه دارن پشت سر اون حرف میزنن، همیشه نگرانه که دیگران به اون خیانت کنن، اونو تردش کنن، تنها بشه، هیچ کس دیگه بر خودش نداشته باشه، میترسن و چون میترسن با اون شک و بدبینی و سوء ظنشون سعی میکنن حفظ کنن اون جایگاه خودشون رو. یا فردی که نمایشی هست خیلی مشخصه، ترس از ندیده شدن داره. خیلی از رفتارهای نمایشی که انجام میده برای اینه که منو ببینید، منم هستم، به من توجه کنید، منم هستم. ممکنه خودش رو به مریضی بزنه، ممکنه که نقشای مختلفی رو بازی کنه، چه مثبت چه منفی فرقی نداره، نقش بازی میکنه. و این نقش هایی که بازی میکنه واقعا تموم نمیشه، و چون تموم نمیشه و دائما به شکل های مختلف تکرار میشه، اطرافیان خسته میشن. یه جایی صبر میکنن، حوصله میکنن، ولی یه جای دیگه واقعا خسته میشن و یواش یواش اینها رو طردشون میکنن. پس ما باید ببینیم دوستان نازنین که آدم های اطراف ما چه آدم هایی هستند. آدم های اطراف ما چه احساسات کنترل نشده ای دارن. آدم های اطراف من در کنار اونها چه احساسی رو تجربه می کنم. اینها مواردی هستند که حتما ما باید به اونها توجه کنیم. اینکه من در کنار این آدم ها چه احساسی رو تجربه می کنم موضوع بسیار بسیار مهمیه. در کنار این آدم ها ما نمی تونیم احساس راحتی داشته باشیم. در کنار این آدم ها ما نمی تونیم به صورت معمولی و عادی زندگی کنیم. و برای اینکه بتونیم برای این آدم ها و یا برای اون حلقه‌ای که در اطراف خودشون ساختن تحت عنوان طرفداران منفی بخوایم کاری رو انجام بدیم، نیاز دوستان نازنین که حتما کمک بگیریم. ولی یه موضوعی که باید بهش توجه کنیم دوباره، کمک گرفتن از هر فردی اینجا جایز نیست. اگر من حتی میخوام از روانشناس کمک بگیرم، باید برم روانشناسی رو پیدا کنم که در این زمینه خاص کار کرده باشه، کاملا با اختلالات شخصیت آشنا باشه. برای که اینها اگر که اختلالشون خیلی خیلی شدید باشه، استادن در پیچوندن آدم ها. گاهی اوقات توی بخش های روان پزشکی، حالا اگر که عزیزان سر و کار داشته باشن با این بخش ها به نوعی، میبینن که خانواده این افراد چه تقلایی میکنن برای اینکه خودشون رو ثابت کنن، چه تقلایی میکنن که بگن به خدا این چیزی که شما دارید میبینید کل ماجرا نیست. و گاهی اوقات روانشناسان مجبور میشن از چند نفر از اعضای این خانواده شرح حال بگیرن، برای اینکه بین اون حرفی که اون فرد داره میزنه و اون فردی که یکی از اعضای خانواده داره میزنه تفاوت بسیار زیادی وجود داره. الان باید به کی اعتماد کرد؟ از فرد سوم کمک میگیرن، فرد چهارم کمک میگیرن، فرد پنجم کمک میگیرن، از چند نفر کمک میگیرن تا واقعا ثابت بشه بهشون، برای اینکه اونا خیلی نقش خودشون رو قشنگ بازی میکنن. پس ما اگر که میخوایم وکیلی بگیریم، میخوایم مشاوری بگیریم، میخوایم روانشناسی بگیریم، حتما باید از کسی کمک بگیریم که در این زمینه خاص تخصص داشته باشه، که امروز خوشبختانه به برکت وجود شبکه‌های مجازی این کار هم راحت شده. یعنی کافیه که ما به پیج اینها، نمیدونم به صفحه یوتیوب اینها یه سری بزنیم و ببینیم که بیشتر در چه زمینه‌هایی صحبت میکنن. یا اگر که قبل من برم نوبتی بگیرم از این افراد، ازشون سوال کنم که شما قبلا با این کیس ها کار کردید؟ یا چند درصد از کیس های شما کسانی هستند که دچار این اختلالات هستند؟ به هر حال جامعه امروز ما، حالا ما در مورد کشور خودمون حرف میزنیم، حالتی شده که خیلی عالی داره هر کسی میره دنبال یه رشته ای و بخشی از اون رو شروع میکنه به مطالعه کردن و تخصصی کار کردن. یعنی امروز ما شاید خیلی راحت تر از 10 سال قبل، 20 سال قبل بتونیم روانشناس، مشاور یا وکیلی رو پیدا کنیم که در زمینه اختلالات شخصیت خیلی عالی باشه. همون جوری که مثلا امروز اگر که نمیدونم چشم یک نفر مسئله داشته باشه، کدوم قسمت چشمت مشکل داره، میرن سراغ فوق تخصص همون قسمت. در این قسمت ها هم به همین شکل رشته های مختلفی هست که مطالعه می کنن و یا اگر که حتی طرف روانشناسی عمومی هم خونده باشه، معمولا دیگه میان کار خودشون رو تخصصی می کنن. طرف میگه حوزه کاری من فقط ازدواجه، حوزه کاری من فقط نوجوانه، حوزه کاری من رشد و توسعه فردیه، حوزه کاری من انتخابه، حوزه کاری من اختلالات شخصیته. از کسی کمک میگیریم که حوزه کاریش اختلال شخصیت باشه. هر مشاور، هر روانشناس یا هر وکیلی نمیتونه برای کار با این افراد و اطرافیان این افراد مؤثر و مناسب باشه. دوستان نازنین، در انتهای کتاب یک قسمتی عنوان شده تحت عنوان 40 ویژگی برای افرادی که زمانی که ما اون 5 گزینه اصلی رو در مورد اونها دیدیم، ببینیم که از این 40 رفتار کدوم یکی از اینها رو میتونیم در مورد اونها حدس بزنیم، که البته این 40 رفتار رو ما دیگه نمیخونیم از روی کتاب و اگر که احیانا عزیزانی هستن که کتاب نداشته باشن، تصاویر این صفحات رو میگیریم و در گروه میذاریم. یه قسمت دیگر رو من یادآوری کنم، البته میگم قبلا گفته شده ولی برای اینکه تو خاطرمون خوب بمونه به عنوان قسمت پایانی میگیم و انشاءالله بحث رو تمامش میکنیم، نوع ارتباط با این آدم ها. ببینید دوستان، روشی که به کار برده روش با تو، حالا هر جوری که دوست دارین تلفظش کنید، روشی هست که کلن میتونه برای همه آدم ها مناسب باشه. این نیست که ما بگیم که این فقط محدود میشه به افرادی که دچار اختلالن، نه. روش با تو چی به ما میگفت؟ به برقراری محدودیت. ببینید درسته اینجا میگه برقراری محدودیت برای رفتارهای پرتعارض، ولی کلن ما برای اینکه بتونیم یک ارتباط سالمی با آدم ها داشته باشیم، حتی با نزدیکترین افراد خودمون، یه سری محدودیت های ما باید برای خودمون داشته باشیم. محدودیت داشته باشیم. من با بچه خودم ارتباط دارم، نزدیکتر از اون که من ارتباطی ندارم، با بچه خودم هم که میخوام ارتباط داشته باشم، بیام برای این ارتباط یه سری محدودیت هایی بذارم. مامان تا زمانی که من توی اتاقم هستم و دارم به عنوان مثال مطالعه میکنم، لطفا وارد اتاق نشید. تا یک ساعت دیگه من صدا نکنید، به من زنگ نزنید، کاری به من نداشته باشید. ساعتهایی که من سر کارم هستم تحت هیچ شرایطی به موبایل من زنگ نزنید. محدودیت. حالا در ارتباط با افرادی که دچار اختلال هستن، این محدودیت ها باید خیلی خیلی جدی تر باشه، وگرنه ما برای همه آدم ها باید یه سری محدودیت های اینچنینی داشته باشیم و به محدودیت های اینچنینی آدم ها هم احترام بذاریم تا بتونیم ارتباط بهتری داشته باشیم. الف، ارتباط توأم با همدلی، توجه و احترام. آیا کسی هست که ما با اون ارتباط داشته باشیم و نیازی به همدلی، توجه و احترام نداشته باشه؟ قطعا نه. من نیاز دارم، شما نیاز داری، همه آدم ها نیاز دارن. پس من با همه آدم ها باید با احترام برخورد کنم، با همه آدم ها باید همدلی کنم، به همه آدم ها باید توجه کنم. ولی در ارتباط با این 5 دسته افراد، همدلی رو باید خیلی خیلی با احتیاط انجام بدیم. در مورد یه رفته فرد سالم، شخصیت روانی سالمی داره، ممکنه که من همدلی کنم و اون همدلی منم به جا نباشه، اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی فردی که دچار اختلال هست، اونجایی که من بی جا باش همدلی میکنم، این در واقع یه آتوی میشه برای این و از این سوء استفاده میکنه. من نمیتونم به شخصی که اختلال داره احترام زیادی بذارم، حتی به اندازه هم، یعنی احترام گذاشتنم باید خیلی 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 حساب شده باشه. فرض کنید یه فردی خودشیفته است، بیایم بهش احترام زیادم بذاریم. یه فردی رفتار ضد اجتماعی داره، بیایم بهش احترام زیادم بذاریم. یه فردی مرزیه، این کار رو انجام بدیم. طبیعیه سوء استفاده میکنن از این موضوع. چی بود؟ تجزیه و تحلیل. تجزیه و تحلیل گزینه ها یا جایگزین ها. ببینید ما وقتی که با یه آدم سالم در ارتباط هستیم، هم این تجزیه و تحلیل رو داریم. همسر شما، فرزند شما، اعضای خانواده شما میان یه صحبتی رو با شما میکنن، شما یه تجزیه و تحلیلی میکنی، مامانتون میاد برای شما تعریف میکنه که امروز داداشت اومد اینجا، اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد، این رفتار رو داشت و شروع میکنه به صحبت کردن. ببینید شما 100% اون لحظه به مامانتون نمیگید 100% حق با توه یا 100% حق با تو نیست. این تجزیه و تحلیلی میکنید با توجه به شناختی که از مامانتون دارید، با توجه به شناختی که از برادرتون دارید، یه تجزیه و تحلیلی میکنید و یه جواب مناسب رو به مامانتون میدید. ولی در ارتباط با افرادی که دچار اختلال هستن، این تجزیه و تحلیل باید خیلی دقیق صورت بگیره. این حرفی که این داره میزنه واقعا واقعیت داره؟ یا به خاطر اون بحث بدبینی که داره این داره در مورد همسرش این چیزا رو میگه؟ یعنی واقعا همسرش این کارا رو کرده؟ یعنی که از روی بدبینی داره این حرفا رو میزنه؟ قطعا نیازه که ما حواسمون رو بیشتر جمع کنیم و جواب ندیم. قطعا نیازه که باید خیلی خیلی مراقب حرفی که به اینها میزنیم باشیم. یه فردی که خودشیفته است میاد برای ما یه چیزی رو تعریف میکنه، یه جریانی رو تعریف میکنه که خودش هم در اون جریان نقش داشته، قطعا نیاز به تجزیه و تحلیل درست حسابی داره. و گاهی اوقات ما مجبوریم به جای اون رفتاری که به طور معمول داریم اینجا از یک رفتار جایگزین استفاده کنیم. اگر من آدم حمایتگری هستم و در اکثر موارد سعی میکنم از آدم ها حمایت کنم، اینجا مجبورم یک رفتار جایگزین داشته باشم. اینجا نمیتونم حمایت زیاد داشته باشم. حمایت زیاد داشته باشم خودم میشم اون طرفدار منفی که در موردش حرف زدیم. قدرت میدم به این فرد، تشدید میکنم رفتار این فرد رو. و اون واب آخر، واکنش به خصومت یا اون اطلاعات نادرست. ما خیلی طبیعی هست که هر زمانی که یه نفر بیاد اطلاعات نادرستی به ما بده، یه نفری بیاد و رفتار درستی با ما نداشته باشه، از روی خصومت بخواد با ما برخورد کنه، ما هم واکنش نشون میدیم. حتی خیلی از مواقع همه ما برامون پیش اومده که کنشی عمل کردیم و اصلا رفتارمون رفتار حساب شده نبوده، بعد که به خود اومدیم دیدیم که اصلا کار خوبی نکردم، نیاز به این رفتار نبود. ولی در ارتباط با اینها باید این رو هم حد و مرزش رو بدونیم. اینها آدم هایی هستند که معمولا واکنشی عمل کردن با اینها به شدت کارو خراب میکنه. اگر اطلاعات نادرست دارم از این فرد میگیرم، من حواسم باشه اطلاعات نادرست به این فرد ندم. این فرد از اطلاعات درستی هم که من به اون میدم سوء استفاده میکنه، از اطلاعات نادرست قطعا خیلی بیشتر سوء استفاده میکنه. پس این من هستم که باید خیلی خیلی مراقب رفتار و نوع ارتباطی که با این آدم ها دارم باشم، سعی کنم به کاملا حساب شده رفتار کنم. اگر باز هم من دوستان این نکته رو تاکید میکنم، اگر که واقعا ترس داریم، برای اینکه ترس هم دارن ها، اصلا فکر نکنید، حالا میگم انشالله که در اطراف خودتون نداشته باشید، ولی افرادی مثل افراد مثلا مرزی، افراد ضد اجتماعی، افراد پارانوئید، به خصوص پارانوئید و ضد اجتماعی خب از همه بیشتر احتمال آسیب جسمیشون هست، اینها واقعا ترس دارن و برای این ترس خودمون کاری انجام بدیم، ترس خودمون رو بریم درمان کنیم. روی این نکته باز هم میگم تاکید میکنم، برای اینکه بسیار بسیار مهمه. این آدم ها قادر به این هستن دوستان نازنین که زندگی ما رو نابود کنن و مسئولیت زندگی ما فقط و فقط با خودمونه. چی کارش کنم؟ بچه‌مه، کاریش نمیتونم بکنم. چی کار کنم؟ مادرمه، کاری نمیتونم بکنم. آره، مادرمه، کاری نمیتونم بکنم. نمیتونم بذارمش کنار و بگم من کاری با این مادر دیگه ندارم. قطعا نمیخوام این کار رو انجام بدم. ولی میام روی خودم کار میکنم، خودم رو قوی میکنم که در برابر اون اختلال بتونم دوام بیارم و روابطم رو تا جایی که امکان داره محدود میکنم. ولی میگم خودمون رو باید قوی کنیم. عزیزانی که یه سری علائمی که گفته شده رو در خودشون میبینن که قطعا روی خودشون کار میکنن و متوجه شدن که چقدر این اختلالات میتونه باعث بشه که ما طرد بشیم، میتونه باعث تنها شدن ما بشه، میتونه باعث بشه که یه مرتبه نگاه کنیم ببینیم هیچ کسی رو در اطراف خودمون نداریم. اصطلاح آدم هایی که با پا پس میزنن با دست پیش میکشن رو قطعا شما هم شنیدید. خیلی از این افرادی که این اختلالات رو دارن این مدلی هستن که اطرافیان خودشون رو خودشون از دست میدن و بعد دوباره دلشون میخواد به دستشون بیارن. برای همینه که میگم خودشون هم حالشون خوب نیست. قطعا برای اصلاح خودمون گام برمیداریم و اگر هم نجاز گروهی هستیم که فردی رو داریم در کنارمون که دچار این اختلالات هست حتما برای خودمون کاری انجام میدیم. پیشنهاد من اینه دوستان نازنین، اگر جز این دو دسته هستید حتما و حتما و حتما کتاب رو به طور کامل مطالعه کنید، خط به خط و جز به جز. شاید یه قسمتیش که میتونه برای شما واقعا راهکار فوق‌العاده‌ای باشه توی این ویس‌هایی که ما گفتیم نباشه. به نظر من این قسمت خیلی مهم نباشه، ولی برای شمایی که داری لمس میکنی، داری میبینی شرایط رو، میبینی چه جالب این پاراگراف مثلا در مورد من نوشته شده و اون 40 در واقع رفتاری که اشاره شده که میگم تصاویرش رو انشالله برای شما عزیزان میذاریم اینجا، این 40 رفتار رو هم حتما مطالعه کنید و بررسی کنید، چه در مورد خودتون چه در مورد آدمهایی که با اونها ارتباط دارید. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما عزیزانی که در این گروه با هم بودیم و این دوره رو به اتمام رسوندیم. انشالله که بهترین استفاده رو از این دوره برده باشید و بتونید در زندگی کاملا مطالبی که براتون کاربرد داره رو به کار بگیرید. یادمون باشه دانستن یک قسمت کاره، به کار گرفتن قسمت اصلی کاره. هر چقدر بدونیم زمانی که به کار نگیریم خیلی کار بزرگی انجام ندادیم، خیلی اتفاق خاصی در زندگی ما نمیفته. اون اتفاق خاصی که دوست داریم زمانی میفته که به کار بگیریم اون چه رو که یاد گرفتیم. انشاءالله که مطالب این کتاب هم براتون عالی بوده باشه و هم بتونه خیلی خیلی خوب از اون در شرایطی که نیازه استفاده کنید. موفق باشید.